درس خارج اصول احکام تعارض کلاسه چهارم سه‌شنبه 4/7/91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأراضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در بررسی استدلالاتی بود که برای این قاعده الجمع مهما امکن اولا من التر شده است، که گفتیم که 4 تفسیر برای این قاعده هست. فعلا کلام در تفسیر اوله، که آیا این تفسیر اول اگر صحیح باشه احتمال ارادش از این قاعده، آیا استدلالش درست هست یا نه، دلیل داره یا نداره. خوب توجه می‌فرمایید، الان نمی‌خوایم بحث کنیم که آیا از این قاعده این معنا اراده شده یا نشده. ادله‌ای که اقامه می‌کنیم برای این نیستش که از این قاعده این اراده شده یا نشده، بلکه بر فرض اراده شدن می‌خوام ببینیم این درسته یا درست نیست. حالا اگر مفاد قاعدم این نباشه، خود این مطلب یه مطلب درستی است یا نه. خب احتمال اول این بود که بگیم عند التعارض وظیفه مجتهد جمع بین الدلیلین مهما امکن، جمع بکنه بین اینکه او رو بر بخشش هم کنه، اینو بر بخشی هم کنه، یا هر دوتاشو بر امر یک سومی هم بکنه، یه کاری بکنه که به هر دو عمل شده باشه. خب دو دلیل داشت، این دو دلیل عمده داشت. دلیل اول اجماع بود که مرحوم ابن ابی جمهور احسائی در قوال اللعالی یا عوال اللعالی ادعای اجماع فرموده بود، و دلیل دوم قاعده مقتضی و مانع بود. اما دلیل اول که اجماع باشه، گفتیم به این جوابهایی داده شده یا میتوان داد. جواب اول فرمایش مرحوم امام رضوان الله علیه بود که ما اطمینان داریم این اجماعی که ایشون ادعا فرموده خلاف واقعه. چرا؟ برای خاطر اینکه شما سیره علما، دعب علما رو از قدیم الایام الی زمان ناهازا وقتی بررسی کنید، میبینید اینها در موارد تعارض عمل به مرجحات میکنن، و یا اگر مرجحی نیافتن تخییر قائلن. خیلی از اونها یکی رو انتخاب میکنن طبق او فتوا میدن. بنابراین جمع بین الدلیلین این مورد عمل اصحاب نیست. فکیف یدعی ابن ابی جمهور قدس سره که اجماع علما بر جمع بین الدلیلین، نه ترجیح و نه انتخاب یکی، این با واقع امر سازگار نیست. پس مطمئنیم به این که خلاف واقع. جواب دوم جواب رائجی است که در امثال مقام در فقه و اصول داده میشه، که میفرمایند این اجماع اجماع منقوله، و اجماع منقول حجت نیست. حالا اگر مثل مرحوم آغازی ها هم قائل بشیم به این که اجماعات منقوله عطر غیبت یا نزدیک، لفظ رو اشتباه گفتم، اجماعات منقوله نزدیک عطر غیبت علمایی که در عصر حضرت عسکری علیه السلام و غیبت صغرا که ایامی بوده که نواب اربعه حضور داشتن در بین مردم. آقای آغازی ها می فرمایند که اجماعات منقولهی که ناقل مال این زمان باشه، این اجماعات منقوله رو ایشون حجت داره، به خاطر اینکه ایشون می فرماید که ناقل در این ازمنه امکان رسیدن به حجت سلام الله علیه داشتن. بنابراین وقتی میگوید اجماع داریم که مطلب این چنین است، احتمال معتنابی داده میشه که از رهگذر نواب به دست آورده باشه. پس خبر اون چه خبر محتمل الحس و الحد، و خبر محتمل الحس و الحد هم چیه؟ حجت است. به این بیان مرحوم آغازی ها اجماعاتی که ناقلش مال این عصر باشه میفرماید حجت. حالا در بحث اجماع اینا رو مفصل دیگه بحث کردیم. بنابر این نظریه هم باز اینجا نمیتونیم بگیم این اجماع منقول حجت است. چرا؟ برای خاطر اینکه ابن ابی جمهور مال اعصار متأخره هست، مال قرن هفتم ششم اینا، پس عصر غیبت صغرا رو درک نکرده ایشون. جواب که این جواب هم جواب تمامی است که ما اجماعات منقوله همونطور که در محلش بحث شد، اجماعات منقوله مشکل داره از نظر حجیت. جواب سوم این هست که باز این جوابی است رائج در امثال مقام که گفته می شود این اجماع منقول مدرکی است. چون اگر شما به کتب مراجعه بکنید ببینید برای این ادعا که الجمع ما امکن اولا من الطرح باشه استدلالات مختلفی در کلمات بزرگان ذکر شده. شهید ثانی استدلالات خواب، بعضی استدلالات فرموده، دیگران استدلالاتی دارن که عرض کردیم اون استدلالات خیلیش در اثر ضعفش دیگه احتیاج به تعرض نداره، خدا آقایون در مطالعات به اونها میتونن واقف بشن. خب حالا فرض کنیم اجماع است، منقول هم نیست، محصله، یه بالاتر از این نیست که واقعا یک اجماع محصله واقعی باشه. اجماع محصلش اگر محتمل المدرک بود فضلاً عن این که مقتوع المدرک باشه حجت نیست، بلکه در اون موارد اعتبار به اون مدرکه. نرجع الى المدرک، اگه اون مدرک رو صحیح دانستیم خب نلتزم بهش لا للاجماع بلکه به خاطر اون مدرک، و اگر صحیح ندانستیم قیمتی برای اجماع نیست. این هم به خدمت شما هست که اشکال سومی است که در این موارد میشه. خب اگه آقایون یادشون باشه قبلا البته یه مطلبی رو عرض میکردیم در این موارد، اون مطلب اینجا هم تکرار میکنیم و اون اینه که اگه واقعا اجماعی باشد بعید نیست قائل به حجیت او و این محتمل المدرک بلکه مقطوع المدرک بودن لعل مضر نباشه. چرا؟ برای خاطر این که وقتی اگر فرض کردیم واقعا اجماع هست و علما همگان این حرف رو زدن، خب در اینجا آیا این اتفاقی که علما کردن و همه این فتوا رو دادن، این نظر رو دادن، از دو حال خارج نیست؟ یا بی مدرک گفتن، بی حجت گفتن، یا استنادن الى حجت گفته. احتمال اول که بگیم بلا مدرکن همه اتفاق بر یه امری کردن، این احتمال داده نمیشه، چون با تقوا و عدالت اونها سازگاری نداره. پس حتما اینا علی حجتن این حرفو زدن، قطعا علی حجتن این حرفو زدن. حالا که علی حجتن این حرف رو زدن، احتمال این که تمام علما من از صدر الی الختم در این مدرک اشتباه کرده باشن اگرچه ممتنع عقلی نیست، اما چیزیست که یورث الاطمینان، به این که نمیشه همه اشتباه کرده باشه، امتناع نداره البته، اما اطمینان برای انسان حاصل میشه که اگر تمام علما، تمام صاحب نظران از قدیم الایام الی زماننا بر یک امر متفقن، همه اینا در مدرک اشتباه کردن. اینجا انسان باید خودش رو، اگه به مدرکم مراجعه کردید اونجوری که اونا میگن نمیفهمه، باید خودش رو تخطئه کنه که لابد من اشتباه میکنم. بنابراین یک اطمینان اگر اجماع واقعا باشه، یک اطمینان قلبی برای انسان پیدا میشه به حسب حساب احتمالات، که این که همه علما اشتباه کرده باشن در مدرک، این یه امر غیر ممتنع عقلی ولی ممتنع عادی است. بنابراین بعید نیست بگیم اجماعات اگرچه مدرکی باشه حجت است. و اول ما سمعنا هذا المطلب از سیدنا الاستاد آیت الله شبیری دام ظله بود، 40 سال پیش که ایشون در درس فرمودن که ما در این حرف معروف مناقشه داریم، ولی توضیح ندادن چرا. توضیح شاید همین باشه که من خدمت شما عرض میکنم. خب این یه حرف قابل توجهی چون در فقه هم خیلی مبتلا بهه، این یلیق و به این که درش تدبر بفرمایید ببینید که آیا چطوره، چون این شده نقل رائجه در فقه و اصول که هر جا به اجماع برمیخورن آزا مدرکیون، محتمل المدرک بذارن کنار. این محل تأمل این مطلب. خب بله، نه مدرکی بودن مضر به حالش نیست، مدرکی باشه، ولی ما اطمینان پیدا میکنیم از همین اجماع و اتفاق، برای اینکه یک حجتی در بین هست. و اگر این حجت هایی که مراجعه کردیم و مناقشه درش کردیم معلوم میشه باید خودمون رو تخطئه کنیم. حالا مثلا از باب تقریب به ذهن عرض میکنم، اگر شما الان به عروه مثلا نگاه کنید، یه فتوایی رو در عروه ببینید، آدم مجتهد ها نه مقلد ها، مجتهد به عروه مراجعه میکنه، یه فتوایی رو در عروه ببینید، 50-60 حاشیه برای عروه هست، همه رو نگاه میکنه ببینه همه امضا کردن اومد، به متون فقهی دیگر که کسایی که حاشیه هم ندارن مراجعه میکنه، همه اونام همین جور دارن میگن، آیا اطمینان پیدا نمیکنه که فتوای اینه که اگه منم به ادله برم مراجعه کنم علالقدرت همین دیگه به دست میاره؟ میگه من از بین اونا، همه دارن این حرفو میزنن، اینو فهمیدن، من اگه مراجعه کنم یه چیز دیگه خواهم فهمید. این امتناع عقلی نداره، برهانی بر خلاف این نیست، اما نفس اطمینان پیدا میکنه به اینکه مسئله همینجوره. حالا فکیفه به اینکه تمام علما من الصدر الی الخط گردی رو بزنن، ولی این مشروطه به چیه؟ مشروطه به این که واقعا اجماعی باشه ها، نه این که همه چند نفری گفتن و ما بگیم اجماعه. بله درسته، این درسته، ولی اگه ببینید اجماع متحرف داره این
اجماع مدرکی
که خبصده،
اصلا
شاید بگیم سه نفر عالم خاصی، نه 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 اجماع اون تعریفی که داره، اگر اجماع این بود این صورت رو داریم میدیم، اجماع یعنی همه گفته باشن، اگه همه گفتن واقعا اجماع باشه که همه گفته باشن میگیم مدرک. البته این بیان، این بیان در غیر اجماع هم، غیر اجماع متداول هم پیاده میشه. عرض کردیم بله اصلا اجماع خودیتش به خاطر قطع آوری و اطمینان آوری شه، ولی موضوعیت نداره الا عنده مخالفینا. نه در شهرت چون مخالفین زیادی که اونا اهل نظر هم داریم، مثلا اگر 100 تا فقیه داریم شهرت 80 تا گفتن، 20 تا فقیه بزرگی هم خلاف گفتن، انسان اطمینان پیدا نمی کنه. اما اگر 100 تا فقیه متفقن
نمیشه
مواردش
فرق
نمیشه قاعده، مثلا این مواردش و اینی که دارم من عرض میکنم مواردش فرق نمیکنه. اگر فقط 100 تا فقیه اتفاق کردن این دیگه مواردش فرق نمیکنه، البته شدت و ضعف داره، یه وقت مسئله ای باز خیلی آسون مبتلا به احتمال خطا در او خیلی به نطفهی کمتره. یه وقت نه، یه مسئله معقد پیچیده است، احتمال اشتباه در اونجا اوفره. بله، در این شدت و ضعف‌ها چرا تفاوت میکنه؟ بله، این مطلب شما مطلب حقیه که همین بیان گاهی در غیر اجماع متداول هم میاد، مثل این که 7-8 فقیه برازنده ماهر خیلی متقی بر یه امری اتفاق داشته باشه. خب کسی ممکنه یه نفوذم فرق بکنه اینجا، به خاطر اتفاق اونا علم پیدا کنه. مثلا مرحوم شیخ استاد آقای آشف کاظم تبریزی قدس سره رو نقل میکردن، گمان میکنه از آقای ناینی نقل میکردن، که ایشون میفرمونده اگه 6 تا فقیه که نام میبرده، این 6 تا فقیه که شهید اول و شهید ثانی، محقق صاحب شرایع، محقق کرکی صاحب جامع المقاصد، شیخ انصاری میرزای شیرازی، این 6 نفر اگر اتفاق بر فتوای واحد داشته باشن، من یقین دارم که این حکم خداست. چرا؟ چون این 6 تا، هم دوتا شهید ها، هم دوتا محقق ها، هم شیخ انصاری، هم میرزای شیرازی در کمال دقت هست و خیلی ریزبین و تیزبین هست، در تتبع هم خیلی متتبع هست، همین جوری یه چیزی رو فکر کنن نیست، حتما به کلمات مراجعه میکنن، دقت میکنن. اگر این 6 تا میفرموده اتفاق داشته باشن، من یقین دارم به خدا دیگه همین. خب این به خدمتش، این اجماع نیست، ممکنه دیگران هم مخالف باشن. حالا این یک حالت نفسانیه دیگه، این مربوط به شخص میشه. اما اینی که دارم عرض میکنم، این که همه اتفاق داشته باشن، همه، این یه حالت عمومیه به حسب حساب احتمالات. اگه همه گفتن، معمولا برای نفوس اطمینان حاصل میشه. اشکال بعد اینه، ببینید این بر میگرده اون وقت به این که تمام علما من صدر الاسلام الی یومنا هذا، همه اینا به چیزهایی که حجت نیست به این مطلب رسیدن. خود این یه مطلب بعیده، این باید گفت توی اینا یه مدرک درستی هست. حالا یه نفر یه مدرک درست رو پیدا کرده، چون همه اینا توجه داشتن دیگه. نه، پس ما میخوایم ببینیم اسم علم اجمالیه که یه مدرک درستی هست تو کار. این علم اجمالی، اطمینان اجمالی باید بگیم، نه علم. اطمینان اجمالی به اینکه یه مدرک درستی در کار هست، یه وجه درستی در کار هست، ولی همه دنبال دلیل گشتن، دقت کردن، همه دلیل واقعی به دستشون نرسه. حالا بنده داره به دست بنده میرسه در عصر در متأخر. این به خدمت شما عرض کردم که امر مستبعدی است. اشکال دیگری که باز در این جا شده در کلمات اینه که گفتن لو فرضنا که اجماع حجت از اجماع منقول، اما باید ناقل اجماع منقول خودش ثقه باشه، معتمد باشه، چون حجیت اجماع منقول از باب حجیت خبر واحد دیگه، همونطور که در بحث اجماع منقول بیان شده. و این ابن عبی جمهور احسائی لم یعرف حالو، مجهول حالو، کتابش هم یک کتاب همین اول لعالی ایشون، کتابیست که مشتمل است بر قصد و زمین، اخبار عامه و خاصه رو مخلوط کرده ایشون با هم، اینا رو ذکر فرموده. پس بنابراین ما به وثاقت ایشون اطمینانی نداریم و حجتی نداریم. اینم اشکالیست که گفته میشه. ولیکن همینطور که قبلا عرض کردیم، این دیگه شاید بتونیم بگیم زیاده روی باشه در حق این بزرگوار، مراجعه به تراجم این بزرگوار در کتب عدیده و تجلیل ها و ستایش هایی که از ایشون شده، اینا موجب اطمینان میشه که ایشون مرد ثقه و دانشمندی واقعا بوده. کتابش هم کتاب قویی و خوش سلیقه است در این کتاب و این که اخبار خاصه و عامه را هم جمع کرده، ایشون تصریح هم کرده، یعنی اقراء به جهلی نفرموده. خب اخبار عامه هم خیلی هاش همش خلاف نیست، غلط نیست، بسیار اقوال یعنی اخبار عامه‌ای که از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست نقل کرده ایشون. خب اینا یعازد و بعضها بعضن موجب اطمینان به صدور مجموع میشه وقتی در کنار هم قرار بگیره، از این جهت ایشون اومده این کار رو کرده. پس بنابراین این که در کتاب خودش اخبار خاصه و عامه رو کنار هم بعضن نه در همه جا هم به یک فرمون به این موجب قطعش نمیشه، علاوه بر این که عده‌ای هم او رو توصیق کردند و فرمودن از اجلاء اصحاب هست. خب بنابراین اشکال مهم دو تا اشکال در حقیقت در اینجا، همون یکی اشکال اولی که مرحوم امام رضوان الله علیه فرمود و دیگه اشکال این است که این اجماع منقوله و اجماع منقول محل اشکاله و صغرا احراز نمیشه. حالا صرف نظر از این مطلب، مرحوم مظفر رضوان الله علیه که عرض کردیم در کتاب درسی ایشون این قاعده رو عنوان فرموده، اشکال دیگری رو ایشون فرموده. ایشون فرموده است که اگر معنای این قاعده این باشه، این یک تالی فاسد داره. تالی فاسدش اینه که دیگه ما تعارضی نداریم، یا اصلا نداریم یا خیلی نادرن داریم، و لازمه این اینه که پس اخبار علاج که در مورد تعارض وارد شده که خود به مشتهر بین اصحابک و دعش جازن نادر، خود به ما وافق الکتاب، خود به ما خالف العامه، این معیارهایی که برای ترجیح احد المتعارضین بر دیگری در روایات مبارکات آمده، و یا اینکه بعد فرموده اگر دیدید مساوی هست فیزن فتخیر، اینا همه بلا مورد بمونه، یا تمام اینا هم بشه برای فرد نادر که در کل فقه سراسر فقه ممکنه به تعداد انگشتان یک دست هم نباشه. از این که اگر همچنین قاعده شرعیه ای وجود داشته باشه که شما وظیفتون اینه که جمع کنید مهما امکن هر جوری شده با صدور این روایات سازگاری، آیا این را روایات کثیره همینجور بیان شده بدون این که مورد داشته باشه یا خیلی مورد نادر داشته باشه، پس خود وجود این روایات نشون میده که همچین مطلب شرعی وجود نداره. وشتبه الامر علی صاحب الاول اللعانی، نمیشه همچین چیزی. اگه از این کلامش و این سخنش این تفسیر اول مقصودش باشه، این در میشه. فلزاد هم مرحوم امام قدس سره هم بعض بزرگان دیگر ورود همین اشکالات، این دو اشکال مهم بود که یکی این که خلاف سیره علمات، یکی این که ازش لازم میاد بطلان این روایات، فرمودن همینا قرینه است که این تفسیر اول مقصودشون نیست. پس این دو تا مطلب دو کارایی داره. یک کارایی این است که به ما کمک میکنه در فهم کلام ابن ابی جمهور احزائی که به این قرینه ها بگیم ایشون اینو نمیخواد بگه، تفسیر اول مقصودش نیست. دو کارایی دومش اینه که حالا علاوه تقدیر این که مقصودش باشه، این مطلب قابل تصدیق نیست، ما نمیتونیم اینو باور کنیم و بگیم یک قانون شرعی این چنینی داریم. به اونم میشه، حالا فعلا ما در سایه دلیل اولیم دیگه. خب ایشون فرموده که لوکانه ولیکن یجاب و انزالک انه لوکانه مضمون هذه القاعده المجمع علیها ما یشمل الجمع التبرعی فلا یبقا هناک دلیلان متعارضان و للزم طرح کل ما ورد فی باب التعارض من الاخبار العلاجیه الا فی ما هو نادر ندرتا لا یصح حمل الاخبار علیها و هو صورت کون کل من المتعارضین نصا فی دلالت لا یمکن تعویله به وجه من الوجوه بر رو ما یقال لا وجود لهذه الصوره فی المتعارضین. خب اگر شما در اینجا این ایراد رو بفرمایید که کلام صاحب اول اللعالی مسبش با روایات علاج مختلفه، روایات علاج داره قاعده ثانوی رو میگه، اون کلام قاعده اولی رو داره بیان میکنه، پس بنابراین او میخواد بگوید که اجماع فقها و علما بر این است که اگر ما اخبار علاج نداشتیم و الغض از اخبار علاج وظیفه اینه، کما این که بسیاری از بزرگان میگن اصل در اخبار متعارضه تعارض تساقطه، ولیکن به واسطه اخبار علاج دست از اون قاعده اولی که تساقط باشه بر میداریم، قالب ترجیح میشیم به مرجعات مذکوره در روایات. خب این دو کلام که با هم تناقض نداره، تساقط است به عنوان اصل اولی، ترجیح به عنوان اصل ثانوی. بلا اب نداره، ولی فرضا گفتیم ببینید، عرض کردم به این که ما این قاعده داریم اینجا بحث میکنیم به خاطر کفایه هست که اینشون اینو قاعده اولی شمرده، اینشون اینو قاعده اولی شمرده و الا آقای سعد اینو منقه موضوع شمرده، و ما هم گفتیم مختار خود ما هم این است که این همون خودش تازه قاعده ثانویه، یعنی مثل اخبار علاج میمونه و شرع داره یک چیز رو بیان میکنه. این که اینجا اومدیم بحث کردیم به خاطر این است که بزرگانی مثل صاحب کفایه اینو قاعده اولی شمرده بودن. بله؟ مرحوم مظفرم قبل از اینکه ورود در جواب چیز بشه، ورود در ادله بشه، بحث رو گفته حالا این قاعده رو بحث بکنه. خب بعضی هم اینجوری مثل مرحوم سید یزدی هم در تعارض، خب قبل از ورود در گفته این قاعده رو بحث بکنیم، این قاعده معروفه رو. آیا این اشکال میتونیم این انقلاب وارد این مطلب وارد یا نه؟ بگیم اون در صدر قاعده ثانوی است. این انقلاب وارد نیست. اما اولا مراجعه به خود کلام صاحب اول اللعالی نشون میده ایشون نمیخواد به عنوان اصل اولی بگیم، بلکه ایشون اصلا حرفش اینه، فرمایشش اینه که وظیفه مراجع کنندهی به روایات اینه که مهما امکن روایات رو با هم جمع بکنه، تأویل کنه، اگر نشد تأویل اون وقت به مرجعات مراجعه کنه، به مقوله عمر بن حنظله مراجعه کنه. این صریح کلام ایشون و معقد اجماعش همینه، یعنی این مدعا رو بیان میکنه، بعد میفرما دلیل بر این مدعا اجماع علما، اتفاق علما، اینو میفرماید. خب این هستش که این اشکال صاحب اصول الفقه به ایشون وارد میشه که اگه این حرف شما درست باشه پس لازم میاد تمام این روایات علاج مال بیمورد بشه اصلا، چون ما در کل فقه جایی نداریم که دو تا روایت متعارض به نحوهی باشن که هیچ قابل تعبیل نباشه، اون نص در مطلب باشه، اون نص در مطلب باشه که نص میتعبیل بکنه، و یا اگرم باشه بسیار اندک و نادره، و مراجعه کننده به اخبار علاج میبینه وزان اینا اینجوری نیست. هی ربات اومدن خدمت ائمه سوال دارن، دو تا خبر متعارض، دو چه کار کنیم؟ خود به مشتر رو بین از چه کار کنیم؟ خود به موافق الکتاب، چه کار کنیم؟ خود به مخالفت. و همینطور این نشون میده یه امر رایجی بوده، یک چیزی بوده که مبتلا به بوده، مصادیق فراوانی داشته و هی ربات که میمدن سوال میکردن ائمه علیهم السلام بیان مرجعات میفرمودن. این جواب اول. جواب دوم اینه که خیلی مستبعد است و غیر محتمل است که شارع بیاد یه قانون فرضی رو جلب کنه. یعنی بیاد بفرماید چی؟ بفرماید اگر قانون اولی اینه برای همه جاها شما باید دست ازش بردارید. اون چه جلیل؟ این کلق بود. مثل اینکه مثلا مجلس بیاد اول اینجوری قانون جلب کنه، بگه اصل اولی اینه که هیچ که سربازی نره، ولی بعد قانون جلب کنه همه باید برن. خب این قانون اول برای چی جلب کرد؟ شهوت قانون گذاری رو دارید مثلا که بخوایی قانون رو جهت بکنید. خب اینجا من اشاره بفرماد بله اصل اولی بر اینه. خب این اصل اولی که یه اصل ثانوی میاد همه جا حاکم بر اون میشه و موجب رفعیت از اون میشه، جهلو معنا نداره. پس این که اجماع فتوای فقها بود که اجماع کاشف از جهل شرعی و حکم الهی است، این رو نمیشه بگیم که مقصود صاحب اول لعالی اینه که بله در اسلام یه همچه قانونی جعل شده و دلیلش هم اجماع علماست، ولی این قانونی قانون اول اصل اولیست، ولی همه جا باید دست ازش برداشت به واسطه اخبار علاج. پس بنابراین اشکال مرحوم مظفر بر این مطلب تام و تمامه. بعد ایشون قدس سر رو فرموده و به بیان آخر برهانی، که این بیان دوم برهانی ایشون هم جواب میشه از دلیل اجماع، هم جواب میشود از قاعده مقتضی و مانع. که این جواب برهانی ایشون رو من حالا الان عرض نمی کنم. جواب مقتضی و مانع، جواب خاص خود مقتضی و مانع رو بدیم، بعد این جواب عام که هم مال مقتضی و مانع و هم مال اجماعه این رو بعد بیان میکنم. حق اینه که اخبار علاج حق اینه ولی دیگه گفتم که تعارض نداره. من موردش کم میشه دیگه، تمام اون روایات فقط برای
موضوعات
نه در موضوعات که اخبار علاج نیست.
خب همین میگه الان میگم که
ایشون در اخبار فرموده نه در موضوعات. سلام صاحب او در اخبار نه در موضوع. خب اما اون قاعده مقتضی و مانع، این تمسک به قاعده مقتضی و مانع در مانحنفی ناتمام است لامرین. امر اول اینه که این قاعده از نظر کبروی قاعده تمامی نیست. خود قاعده مقتضی و مانع قاعدتون غیر تامه و غیر صحیحه. و امر دوم این است که صغرا نداره، ولو ما قاعده مقتضی مانع رو بپذیریم تطبیق اون قاعده در مانحنفی ناتمامه و این مانحنفی صغرای اون قاعده نیست. اما امر اول خب جای بحث تفصیلیش در بحث این از این قاعده است. اما به نحو اجمال من اینجا عرض میکنم به این که در قواعد و عرض کردم دیروزم در این الفوائد العلیه مال مرحوم آیات علی رام هرمزی بهبانی رام هرمزی علی الله مقامه که ایشون طرفدار فروپا قرص این قاعده هست، ایشون یک الفوائد العلیه ای داره که در اونجا قواعدی رو بحث کرده و فوائدی رو مورد بحث قرار داده، یکم همین قاعده است، کتاب الفوائد العلیه. این قاعده اینو میگه، میگه هر جا شما مقتضی برای امری رو احراز کردید و ما وجود مانع رو احراز نکردید، باید بنا بگذارید که اون مقتضی اثر و اون مقتضا محقق شده. این قاعده مقتضی و مانع. خب این قاعده خیلی آثار داره اگه درست باشه، فلذا فقیه باید حتما تصمیمی داشته باشه در این قاعده و مراجعه. اما جوابی که از این است که دلیل بر این قاعده چیه؟ آیا دلیل بر این قاعده حکم عقله یا بنای عقلا یا حکم شرع؟ هیچ کدام از این سه محتمل و دلیلیه میبینیم که دلالت بر این مطلب نداره. اما العقل، خب عقل از چه باب میگه اگه مقتضی بود و احراز مانع نکردی بنا بگذار بر اینکه مقتضا وجود داره؟ آیا از باب این میگه که وقتی مقتضی بود و ما احراز مانع نکردیم اون مقتضا پدیدار شده، محقق شده؟ از این باب میگه؟ قطعا از این باب نمیتونه عقل بگه. چرا؟ برای خاطر این که علم به تحقق مقتضا متوقف است بر علم به تحقق علت تامه شه. اینجا بعد از اینکه ما احتمال وجود مانع رو میدیم، متو احرازش نکردیم، ولی احتمالشو که میدی، احتمال وجود مانع معناش این است که لعله پس علت تامه وجود نداره. و وقتی علت تامه رو احراز نکردیم چجور احراز معلولش میکنیم؟ پس عقل از باب این که مختون محرز است وجود مقتضا بعد از وجود مقتضی، از این باب نمیتونه بگه. اگر از این باب بخواد عقل بگوید که چون در بیشتر مواردی که مقتضی موجوده مانع وجود نداره و مقتضاها محقق است و ظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب، از این باب باشه. مثل این که اگر غالب اهل یک منطقه به یه زبان خاصی صحبت میکنه، انسان اگر به یک فردی از اهل اون منطقه برخورد در حسب طبع اولی میگه خب اینم زبونش همون، با حال این که ممکنه اینجوری نباشه. اما از زنو یله قشی بل اعمل اغلب، اعم اغلب این منطقه این است که به فلان زبان صحبت میکنه. این یه نفری که بهش برخوردیم و اهل اون منطقه میدونیم هست، اما لعل این اون زبان رو نداشته باشه. ما مدت که خونسار بودیم یه دو سالی تو خونسار یه محله بود، یه محله اونا اصلا زبانشون با کل اهالی خونسا تفاوت داشت، یه زبان خاصی داشت. میشه تو دل یه شهر یه محله این زبانش فرق داشت؟ ولی این خیلی یه چیز نادریه. خب چون احتمالش داده میشه آدم شک میکنه، ولیکن عقل اینو یله قبل اعمل عقل. اگه از این باب میخواد بگه، اینم جوابش اینه که عقل هم جوش بیره نمیکنه. این دعب مساوی عرفیه، ولیکن العقل لا یحکم بذلک. عقل هیچ وقت گتره و گزا و روی تسامح مطلبی رو نمیگوید. توضیح مطلب اینه که این یک کلمه رو فقط عرض بکنم، توضیح مطلب اینه که عقل اصلا حکم نداره، یعنی دستور نمیده، بکن و نکن نداره. این قوه در راک است، واقعیات رو درک میکنه. اینجا چه دلیلی است بر اینکه وقتی مقتضی بود مانع محرز نشد و احتمال وجودش رو میدیم بگیم مقتضا هست؟ این امر واقعیت نداره. بله اینو درک میکنه که معمول نفوس ظن به وجودش پیدا میکنه، اینو درک میکنه، اما این ظن به وجود خودش دلیل بر اعتبار میخواد. عقل یدرک که نفوس در این موارد ظن به وجود این شی پیدا میکنن. اون دیگه بنایشو میشه، حالا باید بریم سراغ اون. پس عقل این رو درک میکنه و اما این مدرک حالا حجته این که مردم ظن به وجودش پیدا میکنن یا طبق او عمل میکنن حجت از اون چیزی نمیگه، اون باید با از راه دیگری بفهمیم که حالا در دلیل شرعی اونو محاسبه میکنیم. ولی کلام تتمتون انشاءالله.